امنیت، جلسه دوم، روششناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت، 20 خرداد 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. فقه امنیت، سوالی یا بهتر بگم درخواستی که از اعزه داشتند مطرح کنم، بعد بحث رو شروع کنیم. درخواستشون اینه که من دانشجوی دکتری هستم، عنوان پایان نامه ام فقه امنیت، تعارض حوزه های مختلف امنیت، اگر درست تعبیر کرده باشم هست، کمک خواستند و ما چون شماره ای دادیم هفته گذشته که اگر سوالی دارید یا درخواستی مربوط به بحث مطرح کنید، ایشون این مطلب رو مطرح کردن و البته عرض کردم سوال نیست بلکه درخواست و کمکی هست. من به جناب ایشون میگم اولا عنوان پایان‌نامه‌تون نباید تعارض باشه، بلکه بیشتر نظر شما باید به تزاحم باشه، و اگر راهی هست که عنوان پایان‌نامه‌تون رو اصلاح کنید برید تو باب تزاحم. طبیعتاً باید کارتون رو در محور تزاحم پی بگیرید. قانون اهم و مهم و نهاد تشخیص اهم از مهم، سنجه های تشخیص، راهکارهای تشخیص، طبیعتاً اقسام امنیتی که مورد نظرتون هست، فردی، خانوادگی، عمومی، باز به قول خودتون جسمی، جانی، مالی، ارضی، دینی، همه اینا باید تو باب تزاحم دنبال بشه. و اگر در این ارتباط بخش دوم و بخش سوم فقه و مصلحت رو ببینید، فکر میکنم به کارتون بیاد و پشیمان نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در نشست سابق من 3 مطلب رو اشاره کردم. مطلب اولمون مفهوم شناسی بود، مفهوم شناسی شریعت بالمعنى العام، بالمعنى الاخص، فقه، امنیت، اجتهاد و خواص هر کدام. احیانا اگر بزرگواری جلسه سابق رو ملاحظه نکرده و رو اینها اگر تأملی داره اون رو ملاحظه کنه. بحث دوم یه لیستی از مسائل فقه امنیت بود. بخواد بحث بشه باید چه مسائلی مطرح نظر قرار بگیره. و بحث سوم روششناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت. اینو فقط طرحش کردیم برای اینکه شما بزرگواران زمینه فکر داشته باشید در طول 1 هفته‌ای که فاصله بحث ما هست. انشاءالله که حرف ما رو گوش کردید و احیانا رو مسئله فکر کردید. گفتم غیر از پیش مطالعه پیش فکر و الان که میخوام وارد بشیم انشاءالله که آماده هستید. من چجور به شما مطلب رو منتقل کنم که اون چه تو ذهنم هست خیالم راحت باشه منتقل شد. بحث روش شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت مثل سایر ساحت‌های روش شناسی به غایت بحث مهمیه. یعنی شما تصور کنید ما 10 نشست 20 نشست کمتر بیشتر راجع به فقه امنیت گفتگو کنیم ولی از روش بحث صحبت نداشته باشیم، خب هدر کار بی‌ارزشه. اما اگر برسیم به بحث روش شناسی، حتی ممکنه نشه در یک جلسه جمعش کرد، چه عرض کنم نترسید، حتی نشه در 2 نشست جمعش کرد، ولی خب یه بحث خوبی ازش صورت بگیره دیگه طرف مثل آچار فرانسه دستشه، میتواند در گزاره‌هایی که تو کلاس مطرح شده ناظرش باشه و میتواند در گزاره‌های مشابه خودش به کار ببره. یعنی میخوام عرض کنم حرف اول را و آخر را روش شناسی میزنه. اگر به روش شناسی بحث دقت کنیم، نه از طرفی میان فقه سرایی کنیم و فقه بسازیم. من به برخی از صحبت‌ها البته هیچ وقت نام نمیبرم و انگشت تعیین رو هیچ سخنرانی نمیگذارم، رو هیچ مقاله‌ای نمیگذارم، ولی گاهی وقتا فقه سراییه، انضباط فقهی نداره. از اون طرف دیگه فقیه وقتی روش بحثو داشته باشه یخ زده بحث نمیکنه، عقیم استنباط نمیکنه. یعنی از یک سو هنجارها رو نگاه میکنه پس پایاست، از طرفی اقتضائات رو میبینه، حالا اقتضائات خود اون بخش باشه یا اقتضائات زمان و مکان باشه، پس پویاست، میشه پایا و پویا. بارها هم ما عرض کردیم، شاید برای بعضیا تکرار باشه، من عرض میخوام، توجه به روش شناسی بس ضرورت، منتها خطرناکم هست، میشه ضرورت خطرناک، ضرورت توضیح دادم، خطرناکه برای اینکه اگر خدای ناکرده از انضباط بره بیرون، از طرفی اقتضائات در نظر گرفته نشه. اینجاست که امام صادق فرمودن اهرب من الفتیا حربک من الاسد، ای فقیه، ای عالم، ای فاضل، فاصله بگیر از فتوا دادن، مثل انسانی که از شیر فرار میکنه. ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، و گردنت رو پل مردم قرار نده که رو گردن تو پا بگذارن. فردای قیامت چی بر سر این انسان میاد؟ فرق نمیکنه احتیاط نابجا بکنه و مثلا حلال خدا رو حرام کنه، یا رها کند و حرام خدا رو حلال کنه. انشاءالله که این پدیده در کار ما رخ نده. پس بحث روش شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت بحث مهمیه. همینجا من از فرصت استفاده کنم، فکر نکنید روش شناسی در موضوع ما مهمه، روش شناسی فقه امنیت، روششناسی فقه جهاد، فقه اطلاعات، فقه حقوق بشر دوستانه و همینطور موضوعات دیگه. در همه اینها این بحث خودشو نشون میده. هیچ عجله نکنید فضلا. از مثالایی که خواهیم زد متوجه میشید که اختصاصی به بحث فقه امنیت نداره روش شناسی. ضمناً جهت اطلاع عرض میکنم، یک زمانی ما یک سخنرانی داشتیم تحت عنوان روش شناسی فقه اطلاعات و امنیت در قم، دفتر تبلیغات، سال 96، یعنی دقیقاً 14/12/96 فکر کنم سخنرانی رو روی سایت ما ای علی دوست، اگر آدرسش راحته هست میتونید ملاحظه بکنید. حالا در این جلسات هم که در پیش داریم نکاتی خواهیم گفت که نسبت آنچه اینجا گفته میشه با اونجا طبیعتاً عام و خاص منوچه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. روششناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، یعنی ما در فقه امنیت ما یه مجتهد میخوایم یه گزاره هایی رو استنباط کنیم، آیا روش خاصی داره یا از همون روش و متد رایج باید استفاده کرد. اگر گفتیم مثلا دو نظره، از هر کدام نمونه هایی بیاریم و یک بحث مقارن در این ارتباط صورت بدیم، پس این الان بحث ماست. راحت کنم خیال شما رو، در این ارتباط دو تا نظر هست. میخواد تعبیر به نظر نکنید، بفرمایید دو رویه. میدونید چرا اینجور میگم؟ چون بعضی وقتها افراد حاضر نیستن بگن نظر ما اینه، ولی رویه عملی استنباطش حاکی از این پدیده است. کسی که فرض کنید غیر منضبط اجتهاد میکنه، خب نمیگی که من اجتهادم غیر منضبطه، ولی وقتی رویهش رو نگاه میکنیم میبینیم که غیر منضبطه. یا کسی که عقیم، الان تعبیر کردم، یخ زده، فارغ از اقتضائات موضوع بحث، زمان بحث، مکان بحث استنباط میکنه، خب اون که نمیگه من دارم اینجوری استنباط میکنم، ولی عملا اینطوره. حالا مهم نیست بفهمید دو نظر یا بفهمید دو نوع رویه وجود داره. برخی معتقدند که تفاوت نمیکنه، شما میخواید گزاره های فقه امنیت رو استنباط کنید، از قرآن، از حدیث، از عقل، از اجماع، فرق نمی کنه. مثل این که میخواد گزاره های فقه طهارت و صلات رو استنباط کنید، همون اصول فقه رو میخواد، همون مدیریت ادله رو میخواد، اطلاقگیری ها همون طوره، فقط باید حواستون باشد اینجا فقه امنیت مثلا کتاب الجهاده، چون کتاب جهاد از مصادیق بحث فقه امنیته، یا کنترل کارگزاران نظام از مسائل فقه امنیته، ارتباطات بین المللی اثبات سبیل یا نفی سبیل از مصادیق فقه امنیت، مسلح شدن به سلاح روز، جواز عدم جواز، تفسیر در مسئله از مسائل فقه امنیت. و همینطور خب فرق نمیکنه، از همون متد و روشی که در جاهای دیگه استفاده میکنیم باید استفاده کنیم، در حالی که برخی معتقدند یا میشود معتقد شد. من نکته‌ای که محضر شما عرض کنم، مطالبی که عرض میشه الزاماً ممکنه قائل خاصی نداشته باشه، ولی زمینه قائل شدن رو داره، یا اصلا باید قائل شد، بالاتر از زمینه. به هر صورت نظر دوم اینه که استنباط گزاره‌های فقه امنیت یه مشترکاتی داره با استنباط گزاره‌ها در سایر ساحت‌های فقهی، یعنی از همون هنجارها باید فقیه استفاده کنه. البته یک اختصاصات و اقتضاعاتی هم داره، لذا میشه متفاوت. پس دو تا جواب صادر شد، متفاوت نیست، متفاوت است. البته میدانید که این نظر دوم که میگه متفاوته خیلی کار داره، هم او با شما کار داره، هم شما با او کار دارید، شمای مخاطب. قهرم مطرح میشه خب تفاوت در چیه؟ آیا تفاوت در منابع استنباطه؟ آیا باید یک منابعی اضافه کرد، ادله اضافه کرد، یا نه مثلا از نصوص مبین مقاصد باید استفاده کرد در این قسم؟ اما در فرض کنید غیر فقه امنیت و مشابه آن نه، لازم نیست یا اصلا درست نیست. مثلا عرض میکنم، آیا در مدیریت ادله متفاوته؟ یعنی بحث تزاحم ها، بحث تعارض ادله متفاوته، و همینطور چی و چی. خب من یه جنبندی تا اینجا صورت بدم، بحث رو ادامه میدیم. مسئله‌ای که هفته گذشته مطرح شده بود بازش کردیم، آیا استنباط گزاره‌های فقه امنیت روش خاصی داره؟ در یه تعبیر خلاصه روش شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت. ابتدا اهمیت مسئله رو عرض کردم و از بس تبلیغ مناسب کردم، بعد نقل دو تا نظر تا اینجا. خب بریم سراغ این دو تا نظر دیگه، ببینیم مثالاش مثل چی و آثارش مثل چی. من شما رو ببرم در اولین مثال، بحث جهاد، کتاب الجهاد. خب میدانید یکی از بحث‌های فقه ما بحث جهاد، حتی کتاب الجهاد داریم. شرح لمعه رو نگاه کنید، جناب شهید، شهید اول در لمعه، شهید ثانی شرح لمعه، الروزه به قول خودشون، کتاب الجهاد رو بعد از کتاب الحج مطرح کرد. در کتاب الحج گاهی بحث دفاع میشه که با جهاد فرق میکنه. دفاع یعنی حمله ای بشود ما دفاع کنیم، خود کلمه داره میگه دیگه، نمیخواد سوبسید بدیم. کتاب الدفاع، بعضی هم کتاب الدفاع رو اینجا بحث نکردن، بردن در آخر فقه، گفتن فصلون فی الدفاع. اما گاهی نه از دفاع میره بیرون میشه جهاد، حمله ابتدایی برای مثلا دعوت مشرکان به اسلام یا برای نجات مستضعفان. کتاب دفاع، کتاب جهاد، و هر دوش هم مخصوصا کتاب دفاعش خب به فقه امنیت مربوط میشه. اما در این حال خود جهاد هم بحث امنیت رو با خودش داره، یعنی از مسائل مهمه، یعنی میشه گفت دو ابر مسئله است در فقه امنیت، مسئله دفاع و مسئله جهاد. خوب دقت کنید، در کتاب جهاد یک مسئله مطرح میشه تحت عنوان هر یک سال یک جهاد و اقله مرتن فی کل عام، کمترین جهاد حداقل یک سال مسلمانان باید جهادی داشته باشند. این فتوا در متون فقهی ما هست، در متون فقهی عامه هم هست، سال یک جهاد. بحث مطرح میشه که خب این گزاره مربوط به فقه امنیت به چه دلیل؟ میگن قرآن آیه 5 سوره توبه، فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ، وقتی ماهای حرام، ماهای حرام سپری شد جنگ کنید، جهاد کنید. خیلی اوتو کشیده صاف با همون متد جاهای دیگه گفتن در قرآن امر به جهاد شده، امر هم ظهور در وجوب داره، ولی تعداد مشخص نشده. اما گفته ماهای حرام که منسلخ شد، خب هر سال چند بار ماهای حرام منسلخ میشه؟ یک بار دیگه. هر سال یک محرم داره، یک ربیع داره، یک رجب داره، یک شعبان داره، یک صفر داره. ماهای حرام هم هر سال یک بار داره. البته این ماهای حرام تو پرانتز بگم، محشی لمعه میگه رجب، ذی‌قعده و ذوالحجه و محرم، همون چهار ماه معروف. این اشهر حرم اون نیست، این از دهم ذی‌حجه شروع میشه تا دهم ربیع‌الثانی، یعنی حدود 20 روز از ذی‌الحجه، محرم، صفر، ربیع‌الاول و 10 روز از ربیع‌الثانی. این غیر اونه، اشتباه نکنیم. دو تا اصطلاح داره اشهر حرم، خب خیلی ها دقت نمی کنم. حالا پرانتز بسته، قرآن امر داره و زمینه امر الهی سالی یک بار رخ میده و اقل امر یک بار دیگه، چون تکرار دلیل میخواد، لذا میشه سالی یک بار. حالا این اگر بحث جهاد نبود، هر مسئله دیگه هم بود همین بحث بود. مثلا اگر گفته بود که وقتی ذی‌الحجه شد حج بروید، میگفتن دستور آمده به حج، آمدن ایام حج هم هر سال یک باره، اقل امر هم یک بار، تکرار دلیل میخواد، پس سال یه بار باید رفت حج. حالا خارجن میدونیم واجب نیست، بذارید کنار. یعنی همون متد استنباطی که در حج، در صلات، در صوم وجود داره، در اینجا هم آقایان پیاده کردن. به همین خاطر بعضیا گفتن که جهاد سالی یک بار لازمه. الانم که بعضی از گروه های منسوب به اسلام مطرح میکنن سالی یک بار جهاد، با همین تفکره. البته بعضی ها آمدن به سنت پیغمبرم استشهاد کردن که پیامبر سال دوم جنگ بدر رو داشت، سال سوم جنگ احد، سال چهارم، سال پنجم، سال ششم تا شمردن. حالا بعضی سالها البته زمینه نبوده، اکثر سالها بوده. خواستید نگاه کنید کلام علامه حلی رو، اشتباه نکنم در تذکره هست، ببینید. یعنی به سنت پیغمبرم تمسک کردن. سالی یک جهاد، سالی یک بار جنگ. ببینید این، میدونید فقیهی که اینجوری حرف میزنه، اینجوری استنباط میکنه حکم جهاد رو و بعد فتوا میده به وجوب جهاد سالی یک بار، میدونید پشت فکرش چیه؟ اینه که ما باید از همون متد استنباط در جاهای دیگه استفاده کنیم و حکم جهاد رو استنباط کنیم. اما اگر کسی آمد گیر داد به این روش، گفت فقیه بزرگوار، مثلا آقای شهید اول، آقای علامه، از اهل سنت، آقای فلان، آقای فلان، این مطلبی که شما میگید امر ظهور در وجوب داره و ازش استفاده میشه، شرط شده به انسلاخ حرم، سالی یک بار این شرط تکرار میشه، شرط که بیاد باید تکلیفم بیاد و امر بیشتر از یک بار دلیل میخواد، تکرار اقل امر یک دفعه است، درسته، تمام اینا هست. اما اینا مال مسائلیه که جنسش اجتماعی، سیاسی، امنیتی نیست، مسائلی که جنسش سیاسیه، امنیتیه، اجتماعیه، اینها باید در چارچوب مصلحت انجام بشه. ولذا فقیه آیه جهاد رو که میبینه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، باید در یک نظام حلقوی یا هرمی کنار هم یا در طول هم سایر ادله رو هم ببینه و از جمله ادله مصلحت مورد نظر شارعه. اگر مصلحت اقتضا کند که سالی دو بار باید جهاد صورت بگیره، آیا باید دست گذاشت رو دست گفت که ما بیشتر از یک بار امر نداریم؟ برعکس، اگر مصلحت اقتضا کند چند سالی جهاد نباشد، باید گفت نه، یک بارم شده باید مسمای جهادم هست باید داشته باشیم. الان خیلی از گروه های تکفیری، داعش، القاعده و امثال ذالک، با همین تفکر که سالی یک جهاد، سالی یک بار به هر قیمت، حالا جنایت هایی میکنن، اونا حرفاشون جداست، اما رو همین متد استنباط به شکل اول میرن جلو، در حالی که ممکنه کسی مناقشه کنه. ما معتقدیم کسی که به این نکته توجه کرده، یعنی یکی از کسان که حالا من سراغ دومی سراغ ندارم، ولی هو قاعدتا کسی مراجعه کنه پیدا میکنه. شهید ثانیست، شهید ثانی ذیل نظر شهید اول که میفرماید اقله در هر سال یک بار، میفرماید هازا مع عدم الحاجت الى زیادت علیها فی السنه. این مال وقتی است که حاجت به بیشتر از یک بار در یک سال نباشه، و الا وجب به حسبها، ممکنه به حسب حاجت لازم باشه تکرار بشه. از اون طرف و عدم العجز عنها فیها، این مال وقتی است که عاجز نباشن مسلمانان از جهاد در یک سال. خب اگر عاجز بودن ساقط میشه. او رؤیت الامام علیه السلام عدمه صلاحا، یا امام علیه السلام عدمش رو صلاح ببینه، و الا جاز تأخیر رو به حسبه، جایز است به حسب مصلحت صلاح. البته قطعا جناب شهید ثانی نمیخواد اینجا بفرماید که مصلحت فی نفسه یکی از ادله است، بعدم بگیم ایشون داره حرف سنی ها رو میزنه، مصالح مرسله، استصلاح. نه، اگر از مصلحت صحبت میکند جناب شهید، در واقع از مقتضای ادراک عقل عملیه، حرفی که ما در فقه و مصلحت میخوایم بزنیم، و موضع ما از موضع اهل سنت جدا میشه. ما هم از مصلحت صحبت کردیم در فقه و مصلحت، ما هم معتقدیم یکی از نهادها و عناصری که باید مطمح نظر فقیه، مخصوصا در فقه سیاسی اجتماعی، مخصوصا در تزاهمها، تزاهم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده، مطمح نظر قرار بگیره، مصلحته. اما این مصلحت باید دستش به یه جایی بند باشه، معمولا عقل عملی است، یا به نصوص شرعی یا به مقاصد شریعت، باید دید اون بحثا رو دیگه. اینجا جناب شهید رسما از عنصر مصلحت میگه اگر امام علیه السلام عدم جهاد رو مصلحت ببینه، بگه تا 10 سال جهاد نباید کرد. خب قهرن جهاد نمیشه. میگید پس اون آیه چی میشه؟ اقتضای آیه چی میشه؟ میگیم آیه اگر بپذیریم ناظر به یه مسئله اجتماعیه، مسئله امنیتیه، و از خارج به همه مقدسات قسم میدانیم جنس این مسئله تابع مصالح و مفاسده، خب آیه مال این فضا آمده، باید با این فضا تعریفش کرد. آیه نمیخواد بگه برای همه زمانها، همه مکانها، همه انسانها من سالی یک جهاد قرار دادم. حالا الان در زمان خود ما فلحال کدام کشور میتونه به یک کشور دیگه حمله کنه نه دفاع؟ فردا جمهوری اسلامی ایران حمله کنه مثلا به یک کشوری، بگه من میخوام اسلامو صادر کنم، دعوت به اسلام کنم، میشه؟ باقی میگذارند؟ یا اصلا این دعوت به اسلام میشه؟ یا ضد اسلامه؟ 4 تا مسلمان هم که هست، همینا ممکنه فاصله بگیرن برن. خب کسی میتونه الان این فتوا رو بده؟ اینجاست که اعزه به این میرسیم که نحوه اطلاق گیری، نحوه تعامل با ادله در این گونه مسائل با مسائلی که سیاسی نیست، اجتماعی نیست، متفاوته. من در کتاب روش‌شناسی اجتهاد که انشالله در آستانه چاپ میاد بیرون، به مناسبت اونجا بحث جناب علامه رو دارم که جناب علامه شما میخواد چی بفرمایید؟ پیامبر این کار را میکردند، میخواید بگید پس ما هم باید بکنیم؟ پیامبر سال یه جهاد داشتن، ما هم باید انجام بدیم؟ سنت رسول الله است دیگه، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. یا جنس این سیره ها و رفتارها تابع زمان و مکانه. همینجا من عرض بکنم که رو حد وسط و اعتدال بمانیم. من نمیخوام بگم باید سیره ها را، ادله قرآن را بی حساب و کتاب تختبند زمان و مکان خاص کرد. این رو حواستون باشه. طلاب گرامی، دانشجویان، اساتید، هر که شنونده هست، الان جریانی که وجود داره، حالا به اسم نوگرایی، روشنفکری، احیاء دین، تفکر دین، اسامی مختلف، بعضا هم نمیخوام بگیم مأمورند، مزدورند، نه، اینا فکر میکنن باید ادله را تختبند زمان و مکان کرد. منظورم از تختبند یعنی برد در زمان صدور ادله، زمان نزول آیات که گفتند، نوشتند. این غلط. اما آیا می شود از هر دلیلی و هر سنتی در همه زمانها و همه مکانها استفاده کرد؟ اینجاست که جواب ما منفیه. به عبارت دیگه، ببینید، اون چه که در قرآن وجود داره یا در سنت نبوی و علوی و ولوی وجود داره، اینا از شؤون مختلف صادر شده که در کتاب فقه و مصلحت تا 12 شأن ما شمردیم. برخی از صادر شده ها از برخی از شؤون قابل تمسکه، ولی برخی از صادر شده ها از برخی از شؤون قابل تمسک برای همه زمان و مکان نیست. و ما در بحث مثل فقه امنیت، فقه اطلاعات، فقه حقوق بشر دوستانه، یا بگید فقه بشر دوستانه راجع به رفتار با اسرا، رفتار در جنگ، پس از جنگ، اینها باید اقتضاعات زمان و مکان رو دید، اصلا اقتضاعات خود مسئله رو دید. نمیدونم مستحضر هستید یا نه، یه برنامه با عنوان شوکران یه زمانی از ما چاپ شد، وقتی که اون مجری سوال کرد که آیا زمان پیامبر عظیم الشان مثلا حجاب اجبار بوده یا نه. خب مطلبی رو من اونجا توضیح دادم، گفتن شما میخواد از این سوال چی در بیارید؟ حالا من بگم زمان پیامبر حجاب اجبار بوده مثلا، بگیم پس الان هم باید باشد؟ دو، اصلا اجبار نبوده است، هیچ نشانی از اجبار نداریم، پس الان هم باید نباشد؟ این درست نیست. مسائلی است که باید اقتضاعات رو دید. آناکرونیسم مگه نمیگن؟ یکی از زمان پریشی که از خطاهای در علمه که انسان از یه جایی ببره یه جایی. مثلا گزاره هایی که مربوط به فقه تقابله، ما برسیم انشالله عرض میکنم. ببینید، ما یه دفعه در دنیایی که اصل بر تقابل زندگی میکنیم. یه دفعه در دنیایی زندگی میکنیم که اصل بر تعامله. آیا فقه دوران تقابل با فقه دوران تعامل الزاماً یکیه؟ گزاره‌هاش یه جوره. اگر فرق میکنه آیا متد استنباطش چجور؟ همین ادله است؟ با همین تعامل یا متفاوته؟ ممکنه قائل بشیم که فرق میکنه. در روابط انسانها با هم، در رابطه حکومت با شهروندان خودش، شهروندان با شهروندان، مردم یک کشور با مردم کشور دیگه، اگر دوران دوران تقابل ممکنه اقتضائاتی داره، اگر دوران دوران تعامل اقتضائات دیگری داره. آیا الان مثلا میشه حکم صادر کرد که اگر اسیر رو در جنگ گرفتید فوری بکشیدش؟ خب یه سوال ما داریم در بحث‌های گذشته در فقه هست، یا نه الان باید باز با انضباط فقهی. ببینید خط قرمز ما همیشه همینه که از انضباط فقهی خارج نشه، اما بتواند در همین چارچوب انضباط فقهی اقتضاعات رو در نظر بگیره. این یک مثال بود که ببینید اون نظری که میخواد احکام جهاد رو استنباط کنه بر اساس همون نظام سنتی در جاهای دیگه یه جور استنباط میکنه، شهید اول. اونی که میخواد متفاوت ببیند یه جور استنباط میکنه، شهید ثانی. من یادم هست اوائلی که ما آماده بودیم قم، سالهای 54 بود، بعدش 55 54، در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، مرحوم آقای صالحی نجف آبادی که بعدم کتاب شهید جاوید و اینا همون موقع مطرح بود نه بعدم، ایشون یه بحثی داشت در مسجد امام راجع به جنگ های پیغمبر. اصرار و اصرار که جنگ های پیغمبر همه دفاعی بوده، پیغمبر جهاد نداشتن، دفاع داشتن. و اینو بگم بهتون، در واقع این آنتیتز تفکر مثل سید قطب و اینا بود، اخوان مصر، که میخواستن بگن پیامبر جهاد بوده و اصلا جنگ های پیغمبر جهاد بوده. الان هم این تفکر رو دارن گروه های که بعدن به عنوان گروه های تکفیری و القاعده و امثال ذلک مطرح شدن. این نشون دادم این فصلنامه رو هفته گذشته راجع به همین موضوعه، مخصوصا آخرین مقاله که این کتاب داره با عنوان قرائت‌های گوناگون از موضوع جهاد در قرآن، مقاله خوبی است. آقای علیزاده موسوی نوشتن، زحمت کشیدن، ملاحظه بشه به نظر من قابل استفاده است کاملا. به هر صورت ایشون بحثش این بود که ثابت کنه دفاع بود. البته همون زمان حتی بعدن بعضی هم اصرار که نه، ما در زمان حضور داریم جهاد ابتدایی، تازه در عصر غیبت هم مثلا فقیه میتونه داشته باشه. اخیراً هم کتابی از بعضی از فضلای قم منتشر شد راجع به همین بحث جهاد ابتدایی، صحبت شد، سخنرانی شد. ببینید ما بحثی که داشتیم این بود که دو طرف دارن با همون، ممکنه به زبان نیارن ها، ولی دارن با همون متد استنباط جاهای دیگه دارن استنباط میکنن، لذا میرن میگردن سنت پیغمبر رو پیدا میکنن یکی اونجور تفسیر میکنه سنت پیغمبر رو، یکی اینجور. حرفی که ما الان داریم اینه که اصلا این متد استنباط درسته؟ اصلا ثابت شد که پیامبر همه جنگهاشون دفاع بوده. چی میخواد بگید؟ میخواد بگید پس در اسلام به هیچ وجه به هیچ قیمت ما جهاد نداریم، پیغمبرم نداشتم. خب حالا اگر مصلحت اقتضا بکنه، البته من عقیده ندارم مصلحت اقتضا میکنه ها، داریم فرض علمی داریم بحث میکنیم. خب اگر مصلحت اقتضا کنه چی؟ فقهی که بگه ابدا نه، این متد استنباطش غلطه. یا از اون طرف برید بگردید تو این 82 تا موردی که بر پیامبر گذشت، بگید مثلا 4 تا 5 تاش جهاد بوده، بقیهش دفاع بوده، پس ما هم میتوانیم بلکه باید داشته باشیم. بعد هم مثل جناب علامه بگیم خب پیغمبر سالی یه بار، ما هم سالی یه بار. اینجور استنباط در اینجور موضوعات درست نیست. من دوست داشتم چند تا مثال بزنم برای این بحث، ولی یک مثال رو موفق شدم بزنم، ولی یک مثال کافی نیست. حداقل مثلا مثال دیگه، دو سه مثال دیگه بزنیم شاید مناسب باشه، حالا تا ببینم بس تا کجا پیش میره. امروز مناسب بود یه چند دقیقه دیگه ما بحث رو دنبال کنیم، ولی یه برنامه ای هست که من باید از شما خداحافظی کنم. ما کاری که کردیم بحث روش شناسی استنباط، اهمیت مسئله، بیان دو نظر در مسئله و تطبیق بر یه مورد مشخص از مسائل فقه امنیت که بحث جهاد و اینها اینجا مطرح شد. ان شاء الله بحث را در جلسات آینده پی خواهیم گرفت. الحمد لله رب العالمین. مجددا تکرار میکنم، اعزه‌ای که احیانا صدا رو گوش میکنن براشون سوال پیش میاد، مثل امروز، حالا امروز درخواست بود ولی خب ممکنه سوال داشته باشید، به همون شماره 902 251 52 44 سوال رو میفرستید، با صدا یا با نوشته، البته خیلی مختصر که وقت ما هم کمتر گرفته بشه. من در اول جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنم و پاسخ میدم. ما دوست داریم حالا که حضوری نیست در قالب حضور فیزیکی، با این طریق اون کمبود جبران بشه. الحمدلله رب العالمین.